5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع ایران وارد بغداد شد. بخش وسیعی از منطقه حفاظت شده بختگان در آتش می سوزد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میزان بدهی های دولت را 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع ایران امروز وارد بغداد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که حسین دهقان وزیر دفاع ایران با خالد العبیدی همتای عراقی خود دیدار می‌کند. سفر وزیر دفاع ایران به عراق یک روز پس از تصرف رمادی مرکز استان انبار به دست گروه خلافت اسلامی و در حالی انجام می‌گیرد که نخست وزیر عراق از شبه نظامیان شیعی خواسته است برای اعزام به منطقه رمادی آماده گردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بخش وسیعی از منطقه حفاظت شده بختگان در شرق استان فارس از دو روز پیش تومی آتش شده است. به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس، با اینکه این آتش سوزی چند بار مهار شده، اما به دلیل وزش باد و صعب العبور بودن منطقه آتش از سر گرفته شده و گسترش آن کل منطقه را تهدید می کند. او گفت محیطبانان و ماموران یگان اعزامی با همکاری سپاه و بسیج هلال احمر در حال اطفای این آتش سوزی اند. به گزارش ایرنا در این آتش سوزی که در پناهگاه حیات وحش بختگان رخ داده است، وسعت زیادی از محدوده قشمقاوی و شمار زیادی بوته و درخچه سوخته و آتش به ارتفاعات چاه سرخ در ضلع جنوبی منطقه رسیده است. منطقه حفاظت شده بختگان در فاصله 300 کیلومتری شرق شیراز قرار دارد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میزان بدهی دولت را 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا امروز در همایشی در تهران گفت از این میزان تاکنون 150 هزار میلیارد تومان آن شناسایی و قطعی شده است. و افزود دبیرخانه ویژه‌ای در خزانه‌داری دولت ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت محاسبه شود. پایتخت روسیه میزبان دو دیپلمات بلندپایه آمریکایی است که برای بررسی راه‌های همکاری با روسیه به منظور حل مناقشات سوریه و اوکراین به مسکو سفر کردند. گزارش آکی است که مقامات روسیه و آمریکا مصممند به رغم تنش‌ها در روابط دو جانبه به همکاری برای حل مسائل بین المللی ادامه دهند. اخیراً وزیر خارجه آمریکا طی سفر به روسیه پیشرفت در حل مسئله هسته‌ای ایران را مدیون اتحاد میان مذاکره کنندگان با آن کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که همبستگی به حل سایر مناقشات نیز کمک کند. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
ویکتوریا نولند، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و دانیل روبینستاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور سوریه، به روسیه سفر کردند. رسانه‌های روس و آمریکایی می‌نویسند که هرچند این دو دیپلمات دستور کار متفاوتی دارند، اما هدف آنها مشترک است. ادامه گفتگوی سیاسی با روسیه که هفته گذشته با سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به سوچی، روح تازه‌ای به آن دمیده شد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که افزایش رفت آمدهای دیپلماتیک به معنای عقب نشینی کاخ سفید از سیاست منزوی کردن کرملین نیست.
Что будет в российско-американских отношениях и что означает этот визит? На мой взгляд, реального перелома не
означает. این سفرها نشانگر دگرگونی و تحول اساسی در روابط روسیه و آمریکا نیست. کری و نولاند همچون پلیس خوب و پلیس بد عمل می‌کنند. در حالی که کری ترجیح می‌دهد مسائل اختلافی با روسیه را کمتر مورد توجه قرار دهد، نولاند منتقد سرسخت روسیه حامل این پیام است که تا زمانی که کرملین در اوکراین تغییر سیاست ندهد، واشنگتن حاضر نیست سیاست تحریمی خود علیه روسیه را تغییر دهد.
ویکتوریا نولاند، معاون وزیر خارجه آمریکا، طی سفر دو روزه قرار است با سرگی ریابکوف و گنادی کاراسین، همتایان خود در وزارت خارجه روسیه، روند اجرای توافق مینسک برای حل مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در دستور کار وی دیدار با نمایندگان اپوزیسیون روسیه است که به تازگی گزارش درباره جزئیات جنگ مخفیانه کرملین در اوکراین منتشر کرده اند. سفر نولاند به مسکو در حال آغاز شد که مقامات نظامی اوکراین از کشته و زخمی شدن بیش از 20 سرباز اوکراینی و دستگیری دو مامور اطلاعاتی نظامی روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. روسیه همواره منکر مداخله نظامی خود در اوکراین بوده، اما میگوید که برخی شهروندانش داوطلبانه در کنار نیروهای شورشی در شرق اوکراین میجنگند. ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا که پس از سفر 3 روزه به کیف به مسکو رفت، اعلام کرد واشنگتن مصمم است همراه با آلمان و فرانسه ناظر اجرای توافق صلح مینسک باشد. روسیه معتقد است که نیازی به حضور آمریکا در میان منجگران بحران اوکراین نیست. الکساندر دمرین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، احتمال می‌دهد پیوستن آمریکا به گروه نورماندی برای حل مناقشه اوکراین هدف اصلی سفر نولند به مسکو باشد.
У меня есть такое впечатление, без Соединённых Штатов эта проблема украинская не решится. Никакая нормандская четвёрка.
عقیده من مناقشه اوکراین بدون مداخله آمریکا قابل حل نیست و تلاش‌های دیپلماتیک اروپایی‌ها تاکنون تنها به برقراری شبحی از صلح در شرق اوکراین انجامیده. البته مسکو همواره عدم مشارکت آمریکا در این مناقشه را پیروزی دیپلماتیک خود جلوه داده و بر آن است که حل و فصل همه مسائل بین‌المللی لزوماً نباید با حضور آمریکا باشد، اما تجربه نشان داده که مشارکت روسیه و آمریکا بهترین حالت برای حل مسائل بین‌المللی
است.
بحران سوریه از مسائل است که آمریکا خواهان همکاری با روسیه برای حل آن است. سوریه در کنار اوکراین و مسئله هسته ای ایران از موضوعات محوری رایزنی های جان کری، وزیر خارجه آمریکا، طی سفرش به روسیه در هفته گذشته بود و ادامه این رایزنی ها هدف اصلی دانیل روبینستاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه، طی سفر به مسکو است. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن مصمم است در همکاری با روسیه تضمین کند که تسلیحات شیمیایی در سوریه هیچگاه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در این بیانیه در این حال تأکید شده که به باور واشنگتن بشار اسد نقش در آینده سیاسی سوریه ندارد. این در حالی است که روسیه در کنار ایران مهمترین حامی بین المللی اسد هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در برنامه این هفته کارنامه ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می گوید در صورت لغو تحریم های نفتی ایران می تواند در فاصله 3 ماه تولید نفت خود را افزایش دهد و روزانه 2,500,000 بشک نفت صادر کند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس نفت و گاز آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی به خبرگزاری رویترز گفت تهران امیدوار است که پس از امضای توافق هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 و برداشته شدن تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران، صادرات خود را ظرف 3 ماه به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد. به گفته آقای جوادی، ایران می‌تواند در صورت لغو تحریم‌ها صادرات روزانه خود را به حدود 2.5 میلیون بشکه برساند. بازار آینده نفت ایران به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی آسیا خواهد بود که میتواند بیش از 50% از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص دهد. در پی اعمال تحریم های نفت و گاز، صادرات نفت خام ایران از سال 2012 میلادی به حدود 1 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بیروت، پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت صنعت نفت ایران، آیا ایران میتواند آنچنان که معاون وزارت نفت میگوید در طول 3 ماه صادرات نفت خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز برساند؟ نصیر شیرخانی:
اگه ایران بخواد صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه در روز، الان صادرات ایران حدود 1 میلیون بشکه هستش. من فکر کنم اگر ماه جون تحریم‌ها برداشته بشه و ایران وارد عمل بشه، یعنی هم اعتبار مالیش رو داشته باشه و همین که خسارت نفت بودجه کافی داشته باشه از دولت مرکزی که بتونه تولیدات نفت و بارا ببره، حداقل 2 سال طول می‌کشه که ایران بتونه جایگاه قبلیش رو به دست بیاره و صادرات باشه به حدود 2.5 میلیون بشکه برسونه. افزایش صادرات به حدود 2.5 میلیون بشکه مستلزم اینه که ایران بتونه به سرعت اون مشتریهایی رو که قبلا داشته و این مشتری ها الان به سراغ کشورهای دیگه رفتن مثل عربستان و امارات و کویت اینا رو دوباره جذب کنه به طرف خودش و از طرف دیگه هم بتونه اون میادین نفتی که الان از چرخه تولید خارج شدن اینا رو به تدریج برگردونه به حالت سابق که بتونه تولیدش رو بالا ببره که نهایتاً بتونه صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه که بتونه در واقع بشه یکی از مورهای اصلی اوپک. ایران اون موقع میتونه در رده مثل عراق قرار بگیره چون الان جایگاه سومو داره در اوپک و فکر کنم حتی اگر به 2.5 میلیون بشکه برسه و عراق هم بتونه طوری که پیشرفت کرده این افزایش رو ادامه بده تولید نفت عراق دارم میگم ادامه بده و صادراتش رو بیشتر بکنه باز ایران جایگاه قبلیش رو از دست داده و میشه گفتش که سومین صادر کننده نفت در سازمان اوپک خواهد بود.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت فکر نمی کند که اوپک در اجلاس آینده خود در ماه ژوئن حجم تولید کشورهای عضو را کاهش دهد. ایران انتظار دارد که اعضای اوپک راه را برای کاهش تولید باز کنند، اما تا کنون نشانه مبنی بر این که دیگر اعضای اوپک علاقه به کاهش عرضه داشته باشند وجود ندارد. رکن الدین جوادی که برای شرکت در 17مین دوره کنفرانس نفت و گاز آسیا در مرکز همایش‌های شهر کوالالامپور به سر می‌برد، به خبرگزاری رویترز گفت ایران همچنان در اجلاس آینده اوپک برای کاهش حجم تولید نفت اوپک تلاش خواهد کرد. ایران در کنار ونزوئلا از جمله کشورهای عضو اوپک است که برای کاهش حجم تولید نفت برای مقابله با کاهش بهای آن در بازارهای جهانی تلاش می‌کند، اما کشورهای دیگر عضو اوپک به رهبری عربستان با کاهش تولید نفت در اوپک همچنان مخالفند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پیش بینی کرد که قیمت‌های جهانی نفت خام که در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و هم‌اکنون حدود نصف قیمت در ماه ژوئن سال گذشته است تا پایان سال 2016 میلادی به حدود 80 دلار برای هر بشکه برسد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم‌ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خواسته ای دارید؟
من یک کارگری هستم که در حین کار دوتا دستم و به قول ناقص شده، دوتا دستم از کار افتاده شده، برجی 70 تومن به من مستمری میدن، زن دارم، 3 تا بچه دارم. حالا شما بفرمایید این کمک‌های بشر دوستانه رو چرا به ما نمی‌کنن؟ نکنه فکر می‌کنن ما بشر نیستیم، فکر می‌کنن ما باد هوا می‌خوریم. خواهش می‌کنم پیغام منو به گوش مسئولین برسونید. ممنون میشم.
من همیشه فکر می‌کنم چرا اسم کشور ما رو گذاشتن جمهوری اسلامی ایران، مثلا این کشوری مثل آمریکا یا فرانسه یا انگلیس که خودش نداشته، مثلا جمهوری مسیحی انگلیس. میخوام چی رو ثابت کنیم؟ یعنی ما خیلی مسلمونیم، به خدا دین اسلام از همه شما جداست.
آقای خامنه ای، آمریکا صلاحیت اظهار نظر امنیتی در منطقه رو نداره، شما هم ندارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبر این که نرگس محمدی فعال حقوق بشر که از حدود 2 هفته پیش در زندانی است میگوید در صورت دریافت نکردن داروهایش در زندان دست به اعتصاب قضا خواهد زد. این مطلب را تقی رحمانی همسر نرگس محمدی اعلام کرده و در صفحه خود در شبکه اجتماعی در اینترنت نوشته است که همسرش 5 نوع دارو مصرف میکند، اما این داروها را هنگام ورود به زندان از او گرفتند. نرگس محمدی که 15 اردیبهشت در خانهش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا اتهامات خود را اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه ضد اعدام لگام عنوان کرده بود. به رادیو فردا همچنین می توانید پیامک بفرستید به این شماره 2048 799 599 800. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه ایران.